أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره وجوه اعجاز قرآن بود. عرض کردیم اصل اعجاز قرآن قطعی و مسلمه، لیکن شبهاتی پیرامون اعجاز قرآن مطرح شد که ما به اونها پاسخ دادیم. در بحث از وجوه اعجاز قرآن هم عرض کردیم اعجاز قرآن در ابعاد و وجوه مختلف متجلی شده. یکی از وجوه اعجاز قرآن عدم وجود اختلاف و تعارض و تناقض در قرآنه. برای این منظور به آیه 82 سوره نساء استدلال شده. آیه این بود: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اون چه که از این آیه استنباط می شود یک قیاس استثنایی است که متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این بود اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود اختلاف کثیری در اون یافت می شد. مقدمه دوم این است که لکن اختلاف کثیر در قرآن وجود ندارد. نتیجه این شد که از قرآن از ناحیه غیر خداوند متعال نیست، یعنی قرآن از ناحیه خداوند نازل شده. حالا این که خب فوقش این دست که قرآن از ناحیه خداوند نازل شده، اما این چگونه به عنوان یک وجه از وجوه اعجاز تلقی میشه، این رو حالا باید در ادامه بحث ذکر کنیم. در مقدمه اول چند نکته باید مورد توجه قرار بگیره. اولا معنای ملازمه بین مقدم و تالی که در مقدمه اول آمده این نیست که هر کتابی اگر از ناحیه غیر خدا باشد لزوماً در اون اختلاف کثیر وجود داره. ببینید، چون مقدمه اول این بود اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود اختلاف کثیر در اون دیده می شد. معنای مقدمه اول این نیست که اگر ما به کتب مؤلفین مراجعه بکنیم هر کتاب دیگری درش این اختلاف هست و در قرآن نیست. ما اگر این معنا رو بخوایم از این مقدمه استفاده بکنیم، خب این مسلماً موارد نقض بسیار داره، چون کتاب‌های زیادی توسط مؤلفین در طول تاریخ نوشته شده که در اونها اختلاف کثیر وجود نداره. اینجور نیست که لزوماً بگیم هر کتاب غیر قرآن درش این اختلاف وجود داره. منظور از این مقدمه اینه که اگر قرآن با توجه به خصوصیاتی که درش هست قرار بود از ناحیه غیر خدا باشد در اون اختلاف کثیر یافت می شد. یعنی این ملازمه به خصوص در مورد خود قرآن به عنوان یک کتاب خاص مطرحه. اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود اختلاف کثیر در او یافت می شد. پس نباید از این مقدمه استفاده کنیم که هر کتابی غیر قرآن درش اختلاف است. نه، قرآن یه ویژگی داره که اگه قرار بود این کتاب را دیگری بنویسد و از ناحیه غیر خدا باشد، حتما در اون اختلاف کثیر یافت می شد. پس این نکته مهمیه که باید در این استدلال بهش توجه بشه. نکته دوم این است که قرآن یه خصوصیتی داره که اولا مشتمل بر علوم و معارف مختلف، ثانیاً قوانین و مقررات و احکام شرعیه درش زیاد بیان شده، ثالثاً متضمن دستورات و تعالیم اخلاقی کثیری است، رابعاً حکایات و قصص تاریخی فراوانی در قرآن آمده، خامساً اخبار از غیب در قرآن وجود داره، سادساً سخن از یا خبر از موجودات نامرئی و غیر مادی می دهد، مجردات. خب یک کتابی که در غیر از اینها در طبیعیات هم مطالبی داره، خب یک کتابی با این خصوصیات، با تنوع، با عرض به حضور شما نکات و اموری، بیان نکات و اموری که به هر حال خارج از محدوده مادی این عالمه، این اگر میخواست از ناحیه غیر خدا باشه درش اختلاف کثیر یافت میشه. یعنی اگر بشر عادی میخواست این رو بنویسه حتما دچار تعارض و تناقض بود، چون اولا این تنوع موضوعی به زمینه زمان طولانی 23 ساله که قرآن در این ظرف زمانی نازل شده، به زمینه ملاحظه محدودیت توانایی های بشر و تغییر و تطور در افکار و اندیشه های بشر که در طول زمان اتفاق میفته، مخصوصا اگر این زمان طولانی باشه، قطعا اگر بشر میخواست این قرآن رو با این خصوصیات بنویسه سر از تراغض و تعارض میامون. ببینید یه انسان عادی رو شما نگاه کنید، عمده انسان‌های بزرگ که تألیفات و کتاب‌های زیادی هم دارن، شما گاهی مواجه میشید، یعنی زیاد اینجوری پیش میاد، مواجه میشید با اختلاف نظر اونها در یک کتاب با کتاب دیگر. همین حالا مدرسینی که بزرگانی که درس میدن مثلا در یه دوره اصول یه مطلبی میگن، در دوره دیگه نظرشون برمیگرده. بزرگان مثل شیخ طوسی، علامه حلی، همه اینها رو نگاه کنید در کتاب‌های مختلف نظراتشون گاهی تغییر کرده، مثلا هرچی این زمان طولانی تر باشه این تغییر هم بیشتره. خب شما حساب کنید تنوع موضوعی، اونم طولانی بودنه در قالب یک دوره 23 ساله، خب این معلوم میشه از به اصطلاح ناحیه بشر عادی نازل نشده، این از ناحیه خداوندی که با رعایت و ملاحظه این امور می‌بینیم که علی رغم همه این نکات اختلاف و تعارض در قرآن وجود نداره. پس نتیجه ای که حالا ما در این بخش از بیان این دو نکته می‌گیریم این است که این کتاب با این خصوصیات حتما باید از ناحیه خدا باشه. چون درش هیچ اختلاف و تعارضی نیست. خب مقدمه اول الان ظاهراً با این بیانی که ما عرض کردیم روشن، بحثی نداره، چون مقدمه اول این بود که اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود باید اختلاف کثیر درش یافت میشد. با ملاحظه این دو نکته‌ای که عرض کردیم معلوم میشه این مقدمه تقریبا ثابت شده است. اما در مورد مقدمه دوم که در قرآن اختلاف کثیر وجود نداره، یعنی از راه بطلان تالی میخوان بطلان مقدم را نتیجه بگیرن، بر وزان به اصطلاح قاعده قیاس استثنایی، ان کان المقدم فالتالی لکن التالی باطل فالمقدم مثله. خب این که میگه در قرآن اختلاف کثیر وجود نداره، این داره تالی رو باطل میکنه، پس باید نتیجه بگیریم مقدم هم باطله. مقدم چی بود؟ این که قرآن از ناحیه غیر خدا باشه. خب اگر این باطل بشه، ممنوع باشه، معناش اینه قرآن از ناحیه خداونده. پس همه برمیگرده به مقدمه دوم. در مورد مقدمه دوم یعنی بطلان تالی اشکال شده. اشکال چیه؟ این که گفته می شود در قرآن اختلافات کثیر وجود ندارد، این ممنوعه. در قرآن اختلافات زیاده، تناقضات و تعارضات زیاده. شاهدش هم اینه، این همه در کتب مفسرین تلاش شده تا بین این تعارضات و تناقضات جمع بشه. حتی کتاب‌های زیادی در رابطه با تعارض و تناقضات موجود در قرآن نوشته شده. کم نیستن کتاب‌هایی که به شبهات زیادی در پیرامون این مسئله پرداختن و اختلافات و تناقضات قرآن رو ذکر کردن. لذا به نظر میرسه مقدمه دوم اشکال داشته باشه. این یه شبهه ایست که نسبت به مقدمه دوم شده. پاسخی که به این شبهه میتونیم بدیم این است که مواردی که به عنوان اختلاف و تعارض و تناقض در قرآن مطرحه، یا اساساً تعارض و تناقض نیست، یا اگر هم تعارض و تناقض باشد یه تعارض بدوی است، اینا قابل حل. در همون کتاب‌های تفسیری که به موارد سؤال و اشکال پرداخته و تعارضاتی که به نظر بعضی آمده ذکر شده و پاسخ همه اونها هم داده شده. حالا ما کاری نداریم که کدومی که از این پاسخ‌ها صحیحه کدوم غلطه، بالاخره بعضی از این پاسخ‌ها کافی نیست، ولی در بین تمامی کتاب‌های تفسیر یک جنبه مهم اهتمامی است که مفسرین برای پاسخ به این سوالات و به این تعارضات و تناقضات داشتن، و عموما این تعارضات حل شده است. مستشکل به نحو کلی اشکال کرد، پاسخ ما هم کلی است. اگر یه مورد خاصی از تعارض و تناقض وجود داره که این لاینحل مونده و پاسخ داده نشده، خب این باید موردی بیان بشه و ببینیم آیا قابل پاسخ هست یا نیست. اما اینکه به نحو کلی مستشکل میگه تعارض وجود داره، دلیلش هم وجود کتابهایی است که به این تعارضات اشاره کرده، خب ما هم در جواب عرض میکنیم به موازات همون شبهاتی که مطرح شده در کتابهای تفسیری پاسخهای این تعارضات و تناقضات ذکر شده. این از یک طرف. بعضی موارد هم که ممکنه در نظر این مستشکل به عنوان تعارض و تناقض آمده، فی الواقع تعارض و تناقض نیست اصلا. اینا ممکنه ابهاماتی باشه که در برخی موارد مطرحه. یعنی مثلا آیه ای جز آیات متشابهه. خب در قرآن آیات متشابه داریم و محکم داریم. ممکنه بعضی از آیات متشابه به واسطه اینکه علمش به اهلش داده شده و هر کسی نمیتواند در مورد متشابهات سخن بگه، سوالاتی وجود داشته باشه. یعنی مثلا یه ابهامی در یک جایی باشه که این نسبت به جای دیگر حل نشده به نظر برسه. ببینید ابهام غیر از تعارض و تناقضه. یعنی شما میگید آقا در مواضعی از قرآن ابهام وجود دارد، اما هر جا که ابهام بود لزوماً اختلاف و تعارض و تناقض نیست. پس بعضی از مواردی که در قرآن به عنوان شبهه ممکنه مطرح شده باشه به عنوان اشکال تعارض و تناقض، به واقع ابهاماتی است که به نظر اون آقا آمده که مبهمه. به علاوه همون موارد هم اصلا ابهام نداره. گفته میشه قرآن دارای ظاهر و بطون است. خب یه وقت ممکنه به حسب معنای بطنی و به اصطلاح حقیقی یک آیه تعبیلاتی براش شده باشه، تعبیلاتی حتی خلاف ظاهر. خب اون دیگه اهل بیت علیهم السلام و معصومین که مبین قرآنن و اونها هستن که میتوانن قرآن رو مثلا تعبیل بکنن، خب کسی به حسب فهم عادی ممکنه به اونا نرسه. ما خودمون داریم ادعا میکنیم بعضی از بخش‌های قرآن باید تعویل بشه. خود این البته مبهمگویی، رازگویی، کلام مشتمل بر راز، این خودش یه حکمتی داره. پس رازآلود بودن بعضی از بخش‌های قرآن لزوماً به معنای مبهم گذاشتن برای همه نیست. این مبهم برای بعضی از مردم که در سطح پایینی از درک و معرفت هستند به نظر میرسه، اما به هر حال راسخون فی العلم اهل البیت علیهم السلام و کسانی که در دامن اونها تربیت بشونده شده باشند، اونها از حضور شما میتوانند گاهی به بعضی از این حقایق برسند و این ابهامات در ذهن اونا برطرف بشه. لذا به نظر میرسه این اشکال در مورد مقدمه دوم وجود نداره. یه شبهه و اشکال دیگری در این مورد هست، در مورد مقدمه دوم، که این شبهه مهمیه. این رو باید انشالله پاسخ بدیم. شبهه، خوب دقت کنید، من اصل شبهه رو عرض میکنم ولی جوابش رو انشالله بعدا اشاره خواهیم کرد. اصل شبهه اینه که در خود قرآن به وقوع نسخ اعتراف کرده و وجود نسخ به طور واضح و روشنی دلالت بر وجود اختلاف و تعارض میکنه. این که یه مطلبی گفته بشه بعد از اون حرف عدول بشه، چه اختلافی بالاتر از این، چه تعارضی بالاتر از این. تا حالا یه مطلبی گفته شده حالا میگیم نه اون مطلب بره کنار، اون نه تا حالا اثبات شده حالا نفی بشه. در آیه 116 سوره بقره ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، یا آیه 101 سوره نحل و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل. خب بر طبق این دعایه قطعا در قرآن نسخ واقع شد، یعنی اصل وقوع نسخ در قرآن تردیدی نداره. خب اگر اصل نسخ مسلمه و خود قرآن هم به نسخ اعتراف کرده، چه دلیلی بالاتر از نسخ که دال بر اختلاف به تعارضه؟ شما خودتون میگید در قرآن اختلاف نیست، عرض ما این است که در خود قرآن دلالت بر وقوع نسخ، آیاتی که دلالت بر وقوع نسخ بکنه وجود داره و این خودش بهترین دلیل بر اختلاف و تعارضه. و اگر این باشه، این آیه با همون آیه 82 سوره نساء هم که شما میخواید استدلال بکنید بر عدم اختلاف کثیر ناسازگار دیگه. شما از یک طرف خود قرآن میگه در قرآن ولو کان من عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، از این طرف هم سخن از نسخ داره. خود همینا با هم دیگه ناسازگاره، چون نسخ یعنی تعارض و اختلاف، یعنی از حضور شما عدول و رجوع از حرف صاحب، یعنی اون حرف تا حالا بوده اما الان باطله، اون از در ما مردوده. هادا کان من از هر مصادیق الاختلاف. این یه شبهه مهمی است که اینجا در مورد مقدمه دوم این استدلال باز وجود داره، پاسخهایی به این شبهه داده شده که الان ان شاء الله در جلسه آینده عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.